بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طميرا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم. خطبه مبارک فدکیه با این عبارت ها شروع میشه که جلسه قبل جمله اولش را در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیح دادیم. انشاءالله خدا توفیق بده امشب هم بعضی از جملاتش و همچنین تا پایان خطبه در خدمت عزیزان باش. جمله بعد وله شکر علی ما الهم. تنها خدا را شکر میکنم برای اون چه الهام فرمود. الهام یعنی چی؟ الهام مثل وحی در لغت معنای عام می‌داره، بعد در اصطلاح شرع و به خصوص علمای علم کلام و عقاید یک اصطلاح خاصی پیدا کرده. از موارد استعمال وحی و الهام در قرآن کریم چنین استفاده میشه که یک نوع ادراکی هرچند ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه در یک موجودی باشه که اون را با اسباب عادی کسب نکرده. حالا ریشه این کلمه از چی هست و به چه مناسبت در اینجا به کار بوده میشه بحث‌های لغوی و ادبی داره که شما را خسته نمی کنه. نزدیکترین معنایی که گفته شده این است که وحی یعنی اشاره سریع. وقتی به کسی یه اشارهی بکنن برای یه کاری میگن اوها الیه، چنان که حضرت زکریا علی نبینا و علیم علیه السلام بعد از اینکه بشارت داده شد به حضرت یحیی عرض کرد من چگونه فرزندار میشم با اینکه پیر فرتوت شدم، همسرم نازاست. خطاب شد که برای خدا این کارها مشکل نیست. عرض کرد که پس یک نشانه ای برای من قرار بده، اجعلی آیتن، که مردم بدونن که یک جریان غیر عادی و الهی موهبتی است. خب طبعا یه پیرمرد مثلا 80-90 ساله یا شاید بیشتر وقتی بچه دار بشه خیلی منشأ حرف میشه تو جامعه. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال، سه روز قدرت تکلم نخواهی داشت. بعد می فرماید که وحی کن به مردم که انسبحوا بکرتن و عشیا. ایشون بزرگی به اصطلاح معبد بود، به شاگردانش و به کسانی که در اونجا مشغول عبادت بودن اشاره کرد که شما مشغول ذکر و عبادت نمیتونست حرف بزن، اونجا تعبیر وحی شد. حتی در مواردی که وسوسه های شیطانی در افرادی وارد میشه و اثر میکنه، در اونجا هم تعبیر وحی به کار رفته. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم، یا و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض. وسوسه شیطان هم تعبیر شده به وحی، که شیطان به شاگردانش، به دوستانش، کسانی که باش ارتباط دارن وحی میکنه. یا شیاطین جن به شیاطین انس وحی میکنند که برید با مؤمنین مجادله کنید، یوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. این که آدم احساس کنه، برای ما هم پیش میاد گاهی یهوی چیزی به ذهنمون میاد که کاری انجام بدیم، یا یه مطلبی به ذهنمون میاد که اینجور باید باشه، گاهی خوب گاهی بد. در یه همچه مواردی در اصل لغت عرب تعبیر وحی به کار میره. در واقع شیطان است که وحی میکنه، ما نمیفهمیم. این در مورد وحی که در قرآن هست، حتی نسبت به حیوانات، بلکه به یک معنا نسبت به همه موجودات تعبیر وحی به کار رفته. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما به زنبور عسل وحی کردیم که خانه هایی در کوه ها و در لای درخت ها درست بکنه، در اونجا از شیره های گیاهان و گل ها در اونجا ذخیره کنم، عسل بساز. به هر حال اوحا ربک الی النحل، اینا معانی لغوی وحی است که همش این است که یک نوع ادراکی در یه موجودی پیدا بشه بدون اینکه خودش کسب کرده باشه، دنبالش رفته باشه، تعلم کرده باشه، و حتی اینکه حتی آگاهی خودش نداشته باشه به اینکه چیزی میداند. معلوم نیست زنبور عسل بدونه که من یک علم خاصی دارم که چه جور خانه بسازم، از چه گیاهایی. یه نوع ادراکی هست، یک کار مکانیکی محض نیست، اما آگاهی هم ندارد به درک خودش. تصور ما نسبت به بسیاری از حیوانات، به خصوص حیواناتی که در درجه های پایین هستن، اینه که درک اونها ناآگاهانه هست. ولی شاید بعضی به حیوانات که در درجات عالی تر هستن اونها یه نوع آگاهی داشته باشه. به هر حال معنای لغوی وحی است، اما در اصطلاح علما و به خصوص علمای کلام و بعد هم در عرف متشرع دیگه این اصطلاح جا افتاده که وحی یک نوع رابطه تعلیم و تعلم بین خدا و انبیا است. کسی که وحی میشه بهش پیغمبر است. این وحی که اصطلاح خاصی است، عین اون معنای لغوی نیست. معنای لغوی معنای عام نیست، درباره هر نوع ادراکی که از روی کسب و اکتساب نباشه، دفعتا پیدا بشه یا منشأش شناخته نشه که کی این ادراک را به آدم دادی. اما از این است، آگاهانه باشد یا ناآگاهانه، ولی به هر حال اکتسابی نباشه. در همه اینا کلمه وحی به کار میره، ولی در اصطلاح وحی فقط یک ادراک غیر عادی الهی است که خدای متعال به انبیا القا میفرماید. این اصطلاح خاص. حتی در این اصطلاح به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم تعبیر وحی به کار نمیره. نمیگیم به ائمه یا به حضرت زهرا سلام الله علیها وحی شد. در مقابلش یه اصطلاح دیگری داریم، اصطلاحاتی البته ولی شایع‌ترش اصطلاح الهامه. الهام و وحی برای ما خیلی فرقش روشن نیست، هر دو همین ادراکی است که از روی اکتساب نباشه و معمولا هم دفعتاً پیدا میشه. این الهام به کار میره، ولی الهام باز در عرف متشرع به خصوص شیعیان یه اصطلاح خاصی پیدا کرده که اون ادراک خاصی است که خدا به اولیاء خودش مرحمت میکنه، که انه مرتبه ای از وحی است. یعنی اون ادراکی است از سنخ وحی، منتها ضعیفتر از وحی. در بعضی روایات هم اومدی که فرق بین وحی و الهام این است که در وحی که به انبیا میشه ملکی که حامل وحی هست میبینند، اما در الهام ملک را نمیبینند، اثرش را در قلبشون احساس میکنند. یه همچه مطلبی هم در روایت اومد. به هر حال وحی و الهام در لغت خیلی دایرش وسیعه. یک نوع الهامی را قرآن به کار برده، یعنی یک موردی را برای الهام که شامل همه انسان ها میشه. خدا به همه انسان ها یک الهامی را فرموده. در سوره و شمس بعد از 11 قسم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. خدا به نفس انسانی، به روح آدمیزاد فجور و تقوا را الهام کرد. اینجور معنا کردن که یعنی همه انسان ها با یک درک خدا دادی کار خوب و بد را میشناسند، میفهمند چه کاری خوبه چه کاری بد، یا تمایل به کار خوب و کار بد را در خودشون احساس میکنند. احساس این میل، تمایل به فجور که گناه است و به تقوا، این تمایلات خودشون کسب نکردن، از کسی یاد نگرفتن، این الهام الهی است. خدا این تمایلات در انسان قرار میده. یعنی الهام ممکن است از سنخ مفاهیم باشه که خدا یه چیز رو به آدم میفهمونه که بداند، یا چیزی را الهام میکند تا به اون تمایل پیدا کند. در مورد وحی هم داریم و اوحینا الیهم فعل الخیرات. میفرماید خدا به اولیاء خودش انجام خیرات را وحی میکنه، نه علم به خیرات را. یه معنا این است که بگیم یعنی خدا به اولیاء خودش میفهمونه که چه کاری خوب است، ولی ظاهراً اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود فعل مورد وحی است. یعنی تمایل به کار خیر در اولیاء خدا پیدا میشه به عنایت الهی. خدا از این کارا داره. حبب الیکم الایمان و کره الیهم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا محبت ایمان و تقوا را در دلهای مؤمنین قرار میده. این کار خداست. یعنی مؤمن وقتی با اختیار خودش ایمان میاره، از نعمت هدایت الهی استفاده میکنه، شکرشو به جا میاره، خدا بهش پاداش میده. پاداشی که خدا به مؤمن میده این است که ایمان و عمل صالح رو دوست میداره، خوشش میاد از کار خوب، از مؤمن خوشش میاد. در مقابل فسوق و عصیان را کراهت داره، اصلا بدش میاد از گناه کرده. ما ها که اینجور نیستیم. بنده خودم عرض میکنم اون کسانی که صادقانه شکر خدا رو به جا بیارن و از هدایت الهی استفاده کنن، خدا این عنایت رو بهشون میکنه که اصلا از کار زشت، از کار بد بدشون میاد. کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. شاید ترتیب اینها هم اشاره به مراتب این کراهت باشه. ما هممون از کفر بدمون میاد، هیچ کدومش وقت تصور نمیکنیم، من گمان نمیکنم یه مؤمنی به ذهنش خطور بکنه کاش وقت ما کافر میشدیم. اصلا از کفر انزجار داره، بدش میاد. مرتبه بعد کراهت نسبت به فسوق است، که آدم اصلا یه آدم بیبندباری باشه، پابند به هیچی نباشه. این هم اینجور دوست داریم ما. اما بعدش ول اسیان، وقتی ایمان قوی تر باشه و بیشتر از نعمت هدایت الهی استفاده بشیم، خدای متعال اونچنان به مؤمن عنایت میکنه که از گناه هم بدش میاد. که اون گناهی گندی داره که آدم ازش متنفر میشه. مؤمنی نه هستن که اینجوره، این از کارهای خداست، خدا از این کارا میکنه. در همه انسانها دو گرایش قرار داده، همه ما هم کارهای خوب دوست داریم، لذایی کسی وقتی کار خوبی میکنه برای به ما هم هیچ ربطی نداشته باشه خوشمون میاد، غایبانه دوستش میداریم. اشخاصی که ایثار میکنند، خودشون را وقف فقرا میکنند، خدمت میکنند، با ظالمین مبارزه میکنن، دورا دور هم که ما میشنویم ولو به ما هم کارشون ارتباط پیدا نکنه، همون ته دل دوستشون میدنیم. آدم های فداکار را همه انسان ها دوست میدنیم. این یک نوع کاریست که خدا برای انسان ها انجام میده، تعبیر به الهام شده، الهام تقوا. یه تمایلاتی هم نسبت به هر لذتی داریم ولو گناه باشه. ما هایی که ضعیف الایمان هستیم لذت هایی که برامون حاصل بشه دوست می‌داریم. دیگه فکرش نمی‌کنیم گاهی که از راه حلال باشه یا از راه حرام. این هم عمومیت داره، ابتداءً به طور طبیعی همه انسان‌ها این لذت ها رو دوست داره. هر قد در راه ایمان پیش برند این احساس لذت ها تقسیم میشه، چون اون لذت هایی که از راه گناه هست دیگه دوست نداره. وقتی خود گناه را دوست نمیدارن دیگه لذتش هم را دوست نمیدارن. ولی اون تمایلی که به عبادت هست، به انس با خدا هست، اون روز به روز وقتی عبادت میکنند، اطاعت خدا میکنند، اون تمایل قوی تر میشه تا میرسه به یه حدی که دیگه بیتاب میشن برای عبادت خدا. و اگر یک وقتی چیزی مانعی برایشون پیدا بشه از انس با خدا، مثل ماهی که از آب بیرون میفته میخواد جون بده، اینجوری میشن. پس یه الهام عمومی ما داریم نسبت به فجور و تقوا که مال همه انسان هاست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. بعد یه الهامات خاصی داریم مخصوص اون کسانی که از اون الهامات اولیه حسن استفاده بکنه. یه وقتی بحث هدایت داشتیم، عرض کرده بودیم هدایت، ولایت و چیزهای دیگری از این قبیل دو قسم است، هدایت عام و هدایت خاص. به یک معنا خدا همه انسان‌ها را هدایت می‌کنه، حتی اقوامی که مبتلا به عذاب شدن خدا هدایتشون کرد. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما قوم ثمود هم را هدایت کردیم منتها اونا نخواستن، نپذیرفت. این هدایت، هدایت عام است که به وسیله عقل و به وسیله انبیاء برای همه انسان ها میسر است. ولی یه هدایت خاص داریم که اون کسانی که اون هدایت عام را قبول کردن و ازش استفاده کردن، خدا یه هدایت دیگری بهشون والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. اینجا تعبیر آتاهم داریم. در مورد الهام هم یه الهام عام می‌داریم که خدا به همه انسان‌های فجور و تقوا رو الهام کرده، اما یه الهام‌های خاصی داره که هم در بخش نظری و هم در بخش عملی مخصوص اولیای خدا است. اونا چیزایی رو می‌فهمند که دیگران نمی‌فهمند، راهی برای فهمش هم ندارن. گاهی واسطش هم ملائکه هستند که بهش می‌فهمونن، ولی حالا به حسب روایاتی که عرض کردم اگر فرق الهام و وحی همین باشه، در مورد الهام ملک را نمیبینن، اما اثر تعلیم ملک را و علمی را که افاده میکنه، الهامی که میکنه، اون اثر را مییابن، درک میکنه، میفهمن چیزی بر علمشون افزوده شد بدون اینکه خودشون برای اون کاری کرده باشن، استدلالی کرده باشن، تحصیلی کرده باشن. و گاهی یک تمایلی به یک کاری پیدا میدن که انهوی در وجودشون یه منادی ندا میده، یه هلشون میده به طرف یک کار خوبی، برو اون کار انجام بده، یه هو انگیزه پیدا میکنه یک کاری انجام بده. من دیدم اشخاصی را، گاهی شنیدم، خودشون نقل کردن یا کسانی ازشون نقل کردن، که حالاتی برای ما پیدا میشد که یهو احساس میکردیم باید بریم فلان کاری رو انجام بدیم، هیچ دلیلی هم نداشتیم. چرا؟ من این رو یه از شخص بزرگوار بازاری تهرانی شنیدم که خودش برای من میگفت. گفت من احساس میکردم یه وقت دیدم همچی چیز رو درک میکنم که از تهران باید پاشم برم شمیران تجریش، نمیدونستم برم برای چی، نمیدونستم برای چی برم تجریش، ولی احساس میکردم باید برم. داستانی رو رقم میکرد که دنبالش چی شد و چنه برکاتی حاصل شد از اون رفتن. این الهام نسبت به یک کار است، راهی الهام نسبت به یک علم است، یک چیز را آدم میفهمه. از کرامات اولیای خدا زیاد شنیدید که چیزهایی را میدانستند، میدیدند، آثارش را میگفتند. این اواخر به خصوص مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه کرامات فراوانی دیده شده، شاید کمتر روزی بوده که کرامتی از ایشون دیده نمیشد. چیزهایی رو ایشون میدیدن، گاهی اظهارم میکردن، معلوم میشد که میدانن. الهام الهی است. این الهامات اختصاصی است، مال اولیاء خاص خدا است، دوستان خدا هم. ولی اون الهام های عام مال همه است. و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقوا. حالا این مقدمه را عرض کردم، وحی و الهام که مفهومش نزدیک به همه است، حقیقتش هم را ما درست درک نمی کنیم. نه وحی می دونیم چیه، نه الهام می دونیم چیه. اون وحی و الهامی که مال انبیاء و اولیاء هست عرض می کنیم. همین اندازه می‌دونیم که تفاوتی بین اینهاست از نظر شدت و ضعف، مرتبه فضیلت، که وحی اختصاص به انبیا داره ولی الهام برای غیر انبیا هم هست. و از جمله ائمه تا سلام الله علیهم اجمعین و حضرت زهرا سلام الله علیها که از این موهبت الهی بهره فراوانی داشتن که برای ما قابل اندازه‌گیری و سنجش نیست. در مورد الهام یه تعبیر دیگری در روایات ما به کار رفته، ما اون تعبیر تحدیث، تحدیث همه شنیدید که یکی از لقب‌های حضرت زهرا سلام الله علیها محدثه است. بعضی فکر کردن محدثه هست، یعنی حضرت چون حدیث میگفتن برای دیگران بهشون میگفتن محدثه، ولی این اشتباه هست. محدثه صیغه اسم مفعوله. این یه تعبیریست که در فرهنگ اسلامی و به خصوص فرهنگ شیعی شایع هست. این تعبیر منظور این است که ملائکه با انسانی سخن بگن، حدیث بگن براش. ملکی که اون را نقل میکنه اون میشه محدث، اون مخاطبی که اون کلام ملک را میشنوه میشه محدث. همه ائمه ما سلام الله علیه اجمعین محدث بودن، غیر از ائمه حضرت زهرا سلام الله علیها هم محدث بودن. کسی که یقینا این مقام برای ثابت شده شاید انحصاری نباشه، زنان دیگری هم باشند که این مقام براشون بوده، مردان دیگری هم باشند. حالا بین پرانتز عرض بکنم، این که ما میگیم 14 معصوم، معصوم منحصر است به 14 تا، از اون طرف هم میگیم مثلا حضرت معصومه، ایشون هم معصوم بوده، یا بعضی از اولیای خدا در عمرشون هیچ گناه نکردن، به یک معنا معصوم بودن. این جمع چی میشه؟ از یه طرف ما میگیم 14 معصوم، از یه طرف هم مثل حضرت معصومه، مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه اجمعین و بسیاری از امامزاده های دیگه، بلکه بسیاری از اولیای خدا، اینا هیچ گناه نکرده بودن. چرا ما از یک طرف میگیم 14 معصوم و از یک طرف چنین مقامی را برای دیگران هم اثبات میکنیم؟ ظاهرا منظور از این که میگیم 14 معصوم یعنی 14 معصومی که اسمتشون تضمین شده است از طرف خدا. همونطور که انبیا باید معصوم باشند، همون جوری که خدا متعال برای ما ضمانت کرده که انبیا معصومند، عصیانی نمی کنند، خطایی مرتکب نمی شند، همون را درباره ائمه اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیها هم ضمانت کرده. دلیل قطعی داریم برای این که اینا باید معصوم باشند. اما این معناش این نیست که غیر از اینا نمیشه معصوم باشند. نه، دیگران ممکنه هیچ گناه نکرده باشند در عمرشون و جز 14 معصوم هم نباشن، نقض 14 معصوم هم نمی کنه. داستان یادم اومد باز از مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه، چند مرتبه این داستان رو من از ایشون شنیدم. می فرمودن وقتی ما نجف بودیم یه شخصی بود از خانواده قاجار، این ساکن نجف بود، مجاور بود اونجا. قبلا در جوانیش ایشون یه پست دولتی داشته در اونجا، به اصطلاح کنسول ایران بوده در نجف از طرف دولت ایران. بعد از مسئولیتش تمام شده بود و اینا، دیگه مجاور شده بود در نجف. ایشون می‌فرمودن این شخص وقتی قد بلندی هم داشت، خیلی هم موقر بود، وقتی راه میرفت توی کوچه و توی سرما گاهی میدیدیم و اینها، ایشون میفرمودن من حس میکردم که با اینکه قد بلندی داره و خیلی موقر و اینها راه میره، که انه یه سر دیگری هم داره که اینجور افتاده هست. چون میفهمیدن که انه من اینجور حس میکردن. حالا شاید هم این از همون مواردی است که ایشون رؤیت میکردن نمیخواستن بفرمایند. یعنی یه حالت خضوع و خشوعی داشت که ما حس میکردیم با اینکه بدنش قدش قد بلندی داشت و سرفراز، خیلی گردن کشیده ایم راه میرفت و اینا، اما این ظاهرش بود. در باطنش یک سر خمیده ای داشت که انه خم راه می رفته می شود. همین اندازه ما دانستیم که این سابقا کنسول ایران بوده در اینجا و بعد مجاور شده. گذشت تا موقع وفاتش رسید، دو نفر از مراجع را به گمانم یکی مرحوم آقای خویی، یکی مرحوم آقای میلانی. مرحوم آقای میلانی اون وقت که ایشون این رو میکردن در نجف بودن، بعد رفتن کربلا، بعد از کربلا اومدن در مشهد ساکن شد. خود آقای بهجت هم مقداری پیش آقای میلانی درس خونده بوده. موقع وفاتش این شخص، آقای میلانی و آقای خویی را دعوت کرد، منزلش در کوفه بود. در حال احتضارش آقایون بعد نقل کرده، گفته بود خدایا تو شاهدی، در حال احتضار در حضور دوتا مرجع، خدایا تو شاهدی از اون روزی که من به تکلیف رسیدم تا به حال عالماً آمدن هیچ گناهی نکرد. چون شنیدن این حرف به قدری برای ما سنگین بود، یه نفر که آدم اداری کنسول بوده در اینجا در سالها، بعد مأموریتش تمام شده، آدم عادی مثلا. این موقع مرگش وقتی نیست که آدم بلوف بزنه دیگه، لحظات آخر میخواد شهادت این رو بگه. در حضور دوتا مرجع بگه خدایا تو شاهدی از روز که من تکلیف رسیدم تا به حال یک گناه عالماً آمدن انجام ندادم. و ظن قوی بنده این است که مرحوم آیت الله بهجت قبل از تکلیف رسیدنشون هم گناهی مرتکب نشده و بعد از تکلیفش ما حتی چیزی که بتونیم اثبات کنیم مکروه هست از ایشون ندیدیم. خدا میتونه بنده هایی داشته باشه، داره، ما خبر نداریم، چیزی که نداریم نباید انکار کنیم، اما این معناش نیست که حالا معصوم شد 15 تا یا 100 تا یا 1000 تا. اون چهار معصوم یعنی کسانی که اسمتشون تضمین شده است و واجب است که معصوم باشند، اما کسانی هستن هیچ گناهی نکردن، خدای منها تفضل فرموده، لیاقت داشتند از ابتدای تکلیفشون یا حتی قبل از تکلیفشون. مثلا شما فکر میکنید از ابوالفضل سلام الله علیه ایشون مرتکب گناهی شده بود در عمرش؟ میشه هم چیزی؟ یا حضرت معصومه سلام الله علیه ها با این مقام عظیمی که دارن که ما خیلی کوچکتر از این هستیم که عشری از عظمت مقام ایشون رو درک کنیم. عشر چیه؟ 1000 رو میشه بی جهت به کسی همچی مقامی میدن. به هر حال الهام خدا برای غیر انبیا هم دارد، برای حتی غیر ائمه هم الهام میتونه باشه، یعنی فرشته ای با انسانی سخن بگه ولی او را نبینه. بحثم اون شرطی که تو اون روایت شده، من حالا یقین ندارم، تو این مسائل هم میدونید یک روایت حجت قاطع نیست، خبر واحد در امور اعتقادی معلوم نیست حالا چند روزی حجیت داشته باشه. به هر حال بحثم اون چه در این روایت، نفی نمی کنم، بحثم اون چه در این روایت اومده در فرق بین الهام و وحی، می فرماد در مورد الهام یا تحدیث ملک را نمی بیند، فقط صداش را می شنود یا اثری را که در اون می بخشه، ین کتفی قلبه، در دلش اثری می گذارد. این یه مقامی است که خدا به بندگان خاصی می ده. خب حالا در این روایت، در این خطبه شریفه بعد از حمد بر نعمتهای الهی می فرماد وله شکر و علاما الهم، خدا را شکر می کنم بل الهاماتی که فرموده است. خب دو احتمال در اینجا می شه داد، یکی این که منظور از این الهام همون الهامی باشه که خدای متعال نسبت به همه انسان ها و یا حتی غیر انسان ها هم فرموده، یکی از اونها هم این بزرگوار هستن، از اینکه یک نعمتی است خدا بهشون داده خدا رو شکر میکنه. مثل اینکه فرض کنید شکر میکنم خدا را که به من چشم داده، خب خدا به خیلی کسا دیگه هم چشم داده، ولی مانع نمیشه از اینکه من شکر بکنم به خاطر اینکه این نعمت عام شامل من هم شده. این یه احتمال اما شاید احتمال اقوا این باشه که من شکر میکنم که خدا الهام خاص به ما، به ما خانواده عنایت فرمودی. و اینجاست که تعبیر شکر مناسبتر از حمد است، چون در شکر این جهت ملحوظ است که دارم ستایش میکنم کسی که نعمتی به من داده. این مناسبتر است با اون نعمتهای خاصی که به ستایشگر میده. البته اون معنای اول هم غلط نیست، اما به نظر میرسی که این معنای دوم مناسبتر است و این یه نوع براءت استحلالی است. یعنی چون بناست در این خطبه به بعضی از مطالب اشاره بکنند که خدای متعال بهشون الهام فرموده، اینه که در آغاز براءت استحلال اولی اشاره میکنند که خدا به ما بعضی چیزها را الهام فرموده و من پیشاپیش شکر میکنم خدا را به واسطه این نعمت اختصاصی که به ما عطا فرموده و دیگران ازش بهره ای ندارند از این الهاماتی که ما داریم. از جمله این الهامات اون الهاماتی بوده که مجموعش مصحف حضرت فاطمه را تشکیل داده. در این زمینه روایات زیادی داریم، یک بابی در اصول کافی داریم در مجامع روایی دیگه که در اون چند روزی که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون مصیبت های عظیم و غیر قابل وصف بر اون حضرت وارد شد، خدای متعال جبرئیل را میفرستاد که با از زهرا صحبت بکنی، تسلی باشه برای ایشون. به قول خودمون، حالا ما به فهم عامیانه و جاهلانه مون عرض میکنیم، سرگرمی باشه برای حضرت زهرا. خیلی درباره اون غصه ها و اون مصیبت ها زیاد فکر نکنند که چه بسا بدنشون دیگه طاقت تحملش را نیاره، یه نوع سرگرمی داشت. جبرئیل راجع به داستان ها و حوادثی که بعدها اتفاق می افته بود اینا برای حضرت نقل می کرد و اینا جمع شد و اسمش گذاشته شد مصحف فاطمه. در بعضی روایات اومده که در این مصحف چیزی از حلال و حرام نبود، حوادثی بود، اتفاقاتی بود که واقع میشد، پیشگویی هایی بود که جبرئیل برای حضرت زهرا کرده بود و حضرت اونها را ثبت کردند و به صورت کتابی در آمد. مصحف یعنی صحافی شده، یعنی جمع‌آوری شده. ولی این داستان مصحف برای بعضی از کسانی که آگاهی ندارند به این مسائل، خیال کردند که این چیزی است در مقابل قرآن. قرآن یه مصحفی است مال پیغمبر، حضرت زهرا هم یه مصحفی داشته. یکی از تهمت‌هایی که به شیعیان می‌زنند اینه که شیعیان معتقدند حضرت زهرا هم پیغمبر بوده و مصحفی داشته غیر از قرآن، و اینا برای خودشون یه قرآن دیگری قائل هستند، در صورتی که اون مصحف همین تحدیث های جبرئیل بوده، حدیث های سخنانی بوده که جبرئیل برای حضرت می گفتن و ایشون جمع‌آوری کردن به صورت یک کتابی در آمد. بعد ائمه اطهار بسیاری از مطالب را می فرمودند وجدنا فی مصحف فاطمه، در مصحف زهرا این چنین یافتیم، جبرئیل چنین گفته بود که این حوادث فراس اینجور اتفاق یفتی. به هر حال این از مصادیق الهامی است که اختصاص به اهل بیت و در این مورد اختصاص به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. و این کلمه وله شکر و علی ما الهم میتونه براءت استحلالی باشه نسبت به این الهاماتی که به بعضی از اونها در طول خطبه اشاره خواهند فرمود.